اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب رادیو آشنا، خوشحال هستم که با همکارانم در خدمت شما قرار داریم. با تعقیب لغو مذاکرات آمریکا و طالبان در تازه‌ترین عکس‌العمل رئیس جمهور افغانستان، نیز گفته است که صلح بی آتش بس ممکن نیست. در این مورد گزارش‌ها و مصاحبه‌های مفصلی را پیشکش شما خواهیم کرد. اما نخست همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار این ساعت را به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام. گروه طالبان در واکنش به فسخ مذاکرات صلح توسط رئیس جمهور ایالات متحده گفت که این گروه به جنگ علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه خواهد داد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بار دیگر تصریح کرد که مذاکرات بین واشنگتن و طالبان برای رسیدن به یک توافق صلح خاتمه یافته است. رئیس جمهور ترامپ همچنین افزود که شدت عملیات‌های نظامی اردوی آمریکا علیه طالبان در چند روز اخیر در مقایسه با یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز یکشنبه ادعا کرد که نظامیان آمریکایی در 10 روز گذشته بیش از 1000 جنگجوی گروه طالبان را کشتند. در همین حال نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو مذاکرات صلح با طالبان انتقاد کرد و این اقدام را نشانه منفی برای روند صلح افغانستان خواند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان همچنین افزود که ممکن خشونت‌ها در افغانستان افزایش یابد، اما او ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های صلح برای پایان دادن خشونت‌ها هر چه زودتر نتیجه دهد. این مقام روسی همچنین افزود که مسکو با واشنگتن در تماس خواهد شد تا دو طرف درباره اوضاع افغانستان بحث کنند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که گشت و گذار مسلحانه در هفته شهید به گونه قدی ناجایز و غیر مسئولانه است، اما او از برخورد نیروهای امنیتی به ویژه قطعات ویژه پلیس انتقاد کرد. عزاداران هفته شهید روز گذشته در 18مین سال روز ترور احمد شاه مسعود در جاده‌های کابل به گشت زنی پرداختند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که برخی از این عزاداران مسلح بودند و در شلیک‌های پراگنده آنان 2 نفر به شمول 1 سرباز گارنیزیون کابل کشته شد. گارنیزیون کابل و سخنگوی وزارت داخلی افغانستان افرادی را که در کاروان‌های عزاداران هفته شهید سلاح حمل می کردند اوباش و اولگرد خواندند و گفتند که تاکنون 138 فرد مسلح غیر مسئول توسط نظامیان افغان از شهر کابل بازداشت شده است. پاکستان اقدامات اخیر هند را در ایالت جموع و کشمیر اشغال غیر قانونی نظامی خواند و گفت که این اقدامات می تواند منجر به نسل کشی در کشمیر شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد ضمن بیان این مطلب افزود که با در نظر داشت اقدامات اخیر هند در جموع و کشمیر، اسلام آباد هیچ احتمال تعامل دوجانبه را با دهلی جدید نمی بیند. وزیر خارجه پاکستان همچنین خواستار اقدام شورای امنیت ملل متحد در پیوند به مسئله کشمیر شد. دهلی جدید در ماه گذشته میلادی خودمختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد، اقدامی که خشم کشمیری ها و پاکستان را برانگیخته است. هند و نیپال خط لوله انتقال نفت بین دو کشور را امروز رسماً افتتاح کردند. این نخستین خط لوله انتقال نفت فرامرزی در آسیای جنوبی شمرده می شود. هند تلاش دارد تا با احداث این خط لوله نفوذ خود را در نیپال گسترش داده و با نفوذ چین در نیپال مقابله کند. پروژه احداث خط لوله انتقال نفت بین هند و نیپال 45 میلیون دلار هزینه برداشت که سوی هند پرداخته شد. این خط لوله ظرفیت انتقال 2 میلیون متریک تن نفت را در سال دارد و نیپال با استفاده از آن می تواند نفت ارزانتر را از هند وارد کند. این خط لوله 69 کیلومتر طول دارد و کار احداث آن 15 ماه پیشتر از زمان تعیین شده تکمیل شد. نریندرا مودی صدر اعظم هند تکمیل شدن پیش از وقت این پروژه را مایه خرسندی خواند. عراق بار دیگر بر تورید گاز از ایران تاکید کرد. این در حال است که ایالات متحده از عراق خواسته تا تورید گاز از ایران را توقف دهد. جزئیات بیشتر را از رنا درانی غرزنگ میشنویم.
لوی الخطیب وزیر برق عراق میگوید که در صورت توقف تورید گاز ایران، تولید میزان کافی برق توسط عراق با مشکلات روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا پس از خروج از توافقنامه هسته‌ای با ایران بر صادرات نفت و گاز ایران تعزیرات وضع کرد، اما عراق را برای تولید گاز ایران معافیت داده است. ایالات متحده آمریکا از عراق خواسته تا تولید گاز را از ایران به گونه تدریجی پایان دهد. اما وزیر برق عراق امروز در مجمع جهانی انرژی در شهر ابوظبی گفت که بغداد با همه کشورهای جهان روابط متوازن دارد و باید به این روابط احترام گذاشته شود. او افزود که مسئله تامین برق در عراق همواره به یک مسئله سیاسی مبدل می شود. در حال حاضر ایران برای تولید 2500 مگاوات برق در عراق گاز صادر می کند.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که ایالات متحده عملی ساختن توافقنامه ایجاد مناطق مصون در شمال شرق سوریه را متوقف ساخته است. سربازان ترکی و آمریکایی نخستین عملیات نظامی مشترکشان را برای انجام گزمه‌های امنیتی در این مناطق روز یکشنبه آغاز کردند. ترکیه میخواهد این عملیات هرچی عاجلتر گسترش داده شود و نیروهای کرد سوری تا بیش از 32 کیلومتر از مرز ترکیه عقب رانده شوند. ترکیه میگوید به دنبال اخراج نیروهای کرد سوری از این مناطق باید سربازان ترکی در مناطق شمال شرق سوریه مستقر شوند تا مناطق مصون ایجاد گردد. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که انقره میخواهد با واشنگتن یک جا مناطق مصون را در سوریه ایجاد کند، اما او هشدار داد که در صورت نیاز ترکیه آماده است که به صورت یک جانبه علیه نیروهای کرد سوری دست به اقدام بزند. رهبر گروه حزب الله میگوید که برای دفاع لبنان علیه تجاوز اسرائیل اکنون هیچ خط سرخی برای این گروه وجود ندارد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
سید حسن نصرالله رهبر حزب الله امروز در سخنرانی به هوادارانش در بیروت گفت این به معنای احترام نگذاشتن به قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد نمی باشد که جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. اما او افزود که مردم لبنان حق دفاع از خود را دارند. رهبر حزب الله افزود که جنگجویان این گروه دیروز دوشنبه برای نخستین بار یک طیاره بی پیلوت اسرائیل را در جنوب لبنان سقوط دادند. او سقوط دادن طیاره بی پیلوت اسرائیل را یک اقدام بازدارنده توسط حزب الله علیه تجاوز اسرائیل بر خاک لبنان خواند و گفت اکنون توازن قدرت بین حزب الله و اسرائیل ایجاد شده است. سید حسن نصرالله همچنان تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران و متحدین آن کشور به شمول گروه حزب الله را نوعی از تجاوز خواند. ایالات متحده آمریکا گروه حزب الله را که ایران از آن حمایت می کند و دست داشتن در اعمال دهشت افغانی متهم می کند و تلاش دارد تا راه های تمویل این گروه را مسدود کند.
سازمان پژوهش‌های فضایی هند میگوید که کاوشگری را که قرار بود روز شنبه بر سطح مهتاب فرود بیاید پیدا کرده است. اما این کاوشگر زمانی که در 2 کیلومتری قطب جنوب مهتاب رسید با سفینه فضایی هند قطع شد. سازمان پژوهش‌های فضایی هند امروز گفت که سفینه فضایی این کشور این کاوشگر را در سطح مهتاب مشاهده کرده، اما تا اکنون تماس با این کاوشگر برقرار نشده است. اگر این کاوشگر به گونه سالم در سطح مهتاب فرود آمده باشد، هند پس از ایالات متحده، روسیه و چین چهارمین کشور در جهان خواهد بود که توانسته موفقانه در سطح مهتاب یک کاوشگر را قرار دهد و نخستین کشور خواهد بود که در قطب جنوب مهتاب یک کاوشگر را فرود آورده است. پایان خبرها.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. با تعقیب لغو مذاکرات آمریکا و طالبان، در تازه‌ترین واکنش رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که صلح بی آتش بس ممکن نیست. اما بعضی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان میگویند آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان زمانی ممکن است که طالبان با آمریکا با یک توافق صلح برسد، و این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از لغو مذاکرات آمریکا و طالبان گفته است که مذاکرات با طالبان منسوخ شده است. سید حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال لغو مذاکرات آمریکا و طالبان، اکنون رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که صلح بی آتش بس با طالبان ممکن نیست. محمد اشرف غنی بر آغاز مذاکرات صلح در جغرافیای افغانستان نیز تاکید می‌ورزد.
ولس ویرید این مذاکرات به قید و شرط و صلح به قید و شرط ند. او اوز مذاکرات بل اربند غیر ممکن دی.
شورای عالی صلح افغانستان اما میگوید که برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان نیاز است تا امریکا و کابل برای مسئولیت نمایندگان طالبان تضمین های امنیتی بدهند.
حال خو که با یک توییت کلی گپای ساده میشه، شاید باز طالبان شد اعتماد کنه که اینجا طالبان بر مذاکرات نبیه و بمبار نشوه. یک کدام گپ دیگه ما خوب طرف نمایندگی طالبان رو نمی کنم، لیکن باعث یک انسانه که اگر این تو یک موضوع می آید باز این تضمینات کار است و این تضمینات فعلا معلوم میشه که فضای بی‌اعتمادی زیاد است.
در همین حال برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان می گویند که این گروه تمایل دارد که مذاکرات صلح دوباره آغاز شود و روی موضوعات تازه این نیز گفتگو صورت بگیرد.
طالبان تروس پوری پدیبانی دی چی امیدوار دی او توقع دی لري چی بیرته به افغانستان کې د مذاکرات ولري جریان ولري او په افغانستان کې به دا توافقنامه امضا شي یا به د سره مذاکرات شي. تر اوسه پورې طالبان په امید د مذاکراتو یا د صلح ناست دي.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا پس از لغو مذاکرات امریکا و طالبان این مذاکرات را منسوخ شده اعلام کرده است و گفته است که حملات نظامیان امریکایی علیه تندروان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
آیا می دانید که مجموع هزینه پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان حدود 75 میلیارد افغانی می شود؟ خب ناظران می گویند که سقف تعیین شده بیش از 440 میلیون افغانی برای هر نامزد از سوی کمیسیون محاسبه درست نبوده است. آگاهان اقتصادی به این نظر هستند که هزینه پیکارهای انتخاباتی در کوتاه مدت روی وضعیت اقتصادی شهروندان تأثیر گذار است، اما برای بهبود دائمی وضعیت کمک نمی کند. خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می دهد.
نظر به فقره ماده 77 قانون انتخابات، حدود مصارف نامزدان انتخابات به تناسب اشخاص واجد شرایط رایدهی، مساحت و موقعیت جغرافیایی حوزه انتخاباتی توسط کارشیوه کمیسیون انتخابات مشخص می شود. در حالی که هزینه کارزار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 خورشیدی 10 میلیون افغانی بود، کمیسیون انتخابات افغانستان با یک افزایش چندین برابر در انتخابات امسال آن را بیش از 400 میلیون افغانی تعیین کرده است. ذبیح الله سادات یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت:
441 میلیون افغانی است تا این هزینه‌ها میتونن مصارفی داشته باشن و از بالاتر نمیتونن.
ناظران انتخاباتی بر حدود مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دست باز ندارند و نمیتوانند از آن نظارت کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفت که تعیین سقف میزان مصارف از 10 میلیون افغانی به 441 میلیون افغانی سنجش نادرست و عجولانه بوده است.
این خودش فرصت مساعد میکنه که دفاتر کمپاینی کاندیدا از این سو استفاده بکنن. حتی مثال هایی را داریم که در بعضی ولایات افراد و اشخاصی که قادر شدن که به نحوی رابطه ایجاد بکنن با دفاتر کمپاینی پول بگیرن و از او استفاده سو بکنن، نه ای که بر مردم تبلیغات بکنن، نه ای که بر مردم جمع کنن و از برنامه یک کاندید را آگاه بسازن، بلکه یک میله را ترتیب میکنن و راپور کمپاین میدن، اما در اونجا اصلا کدام چیز گفته نمیشه و این خودش نشانده یک مورد فسادزا است که میتونه در انتخابات واقع شه.
در انتخابات پیشرو 17 نامزد رقابت میکنند. هرگاه هر نامزد 441 میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی ایشان مصرف کنند، مجموع هزینه پیکارها حدود 7.5 میلیارد افغانی می شود. اما از لحاظ اقتصادی آیا این پول روی وضعیت اقتصادی شهروندان تأثیر خواهد گذاشت؟ محمد علی مشعل، استاد اقتصاد:
مصارفی که در پیکارهای انتخاباتی افغانستان صورت میگیره به لحاظ کوتاه مدت میتونه یک تغییرات بسیار اندک و نسبی را در اقتصاد افغانستان ایجاد بکنه، بعضی از بازارها را یک شوک مثبت بده، اما قطعا این راه حل دراز مدت بوده نمیتونه که ما مثلا بیم تاثیرات عمیق را بالای اقتصاد افغانستان بررسی کنیم.
به باور آگاهان هزینه پیکارهای انتخاباتی از گذشته تا حال شفافیت نداشته و همواره نامزدان بیشتر سقف تعیین شده قانونی مصرف کردند. هرگاه نامزدی از سقف تعیین شده بیشتر مصرف کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. دکتر قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات گفت:
بر اساس قانون هر میزانی که بیشتر از اون مصرف شده باشد 10% در قانون فقط جریمه برایش تعیین شود.
نظر به قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند که در جریان مبارزات انتخاباتی 60 روزه در اخیر هر ماه به کمیسیون از منابع تمویل، حدود و موارد هزینه انتخاباتیشان گزارش بدهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سخنرانان مراسم عاشورا امروز در کابل گفتند که پیام عاشورای امام حسین یک حرکت اصلاحی بود و این پیام برای جامعه امروز افغانستان که فساد، بی‌عدالتی و تبعیض حاکم است، نیز ضرورت است تا با این پدیده ها برخورد صورت بگیرد. سیاسون افغانستان در سخنرانی عاشورا بیشتر بر دو موضوع صلح و انتخابات که جمله مسائل حاد می باشد صحبت کردند. عبدالحی ورشان گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
با وجود اینکه وزارت امور داخله، دفاع ملی و دیگر سکتورهای امنیتی تدابیر جدی برای تامین امنیت هفته شهید و مراسم عاشورا را اتخاذ نموده به مردم کابل اطمینان داده بودند، ولی باز هم امسال به مقایسه سالهای گذشته تجلیل از مراسم عاشورا در کابل کم رنگ بود. در برخی جاهای شهر دروازه های سیاه رنگ نصب و با بیرق های سیاه و شعارهای مذهبی تزین شده بودند، اما عزاداری های خیابانی و تجمع گسترده مردم و زنی های کاروان های طویل ارادجات مشاهده نشدند و مراسم عاشورا را در محلات خاص و محدود برگزار کردند. رئیس جمهور غنی که پس از ناکامی روند مذاکرات میان گروه طالبان و ایالات متحده در قطر تمام همدم خود را به انتخابات معطوف داشته است، امروز در سخنرانیش به مناسبت گرامیداشت از روز عاشورا در غرب کابل گفت که انتخابات در زمان اعلام شده آن برگزار می‌گردد.
همان گونه که بار برگزاری و موقع انتخابات تایید کرده بودم، اکنون نیز یادآور می شود که انتخابات به حیث دستور قانون اساسی در وقت معین آن برگزار خواهد شد. هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمی تواند.
آقای رئیس جمهور جمهوریت را خط سرخ خواند و گفت حتی زمانی که مانند امام حسین تنها بماند از جمهوریت دفاع خواهد کرد. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت و رئیس شورای عالی صلح در یک مراسم دیگر عاشورا در کابل گفت که پیام عاشورا و حرکت امام حسین اصلاحی بود و امروز هم در افغانستان که فساد، بی‌عدالتی و تبعیض بیداد میکند، به اصلاحات و حرکت‌های اصلاحی سخت ضرورت است. رهبر حزب وحدت اسلامی وضعیت موجوده کشور را مطلوب ندانست و گفت که باید این وضعیت تغییر بکند، مگر از طریق حرکت‌های مدنی و مردم محور که منظورش انتخابات بود.
به هیچ وضعیت امروز اداره ما مطلوب نیست، باید تغییر کند. تغییر از چه راه تغییر کند؟ از طریق خود مردم. مردم محوری حرکت خیلی روشن است که باید ما با این روحی مردم سالاری بریم وضعیت مطلوب را در کشور حاکم کنیم.
عبدالله رئیس اجرایی از سخنران دیگر مراسم عاشورا امروز بود که از شیوه برخورد قوای امنیتی با کاروان گشتزنی اجده سنبله انتقاد کرد و گفت که گشت و گذار تفنگداران غیرمسئول در شهر و فیرهای هوایی مجاز نیست، اما شیوه جلوگیری آن نیز مسلکی و انسانی نبود.
برخورد مسلکی نیست، برخورد انسانی نبوده و باید به این روش و رفتار خاتمه داده شود.
رئیس جرایت تلویحاً بر رقیب انتخاباتی و شریک 5 ساله اقتدارش هشدار داد و گفت که استفاده سیاسی از نیروهای امنیتی و دفاعی کار خوب نیست و اجتماعات صلح‌آمیز در چارچوب قانون حق مردم است.
حرکت‌های صلح‌آمیز و در چارچوب قانون مردم چه در راستای سرگیری در انتخابات حق مردم افغانستان است و در راه تحقق این حق مردم افغانستان در گذشته هم قربانی دادن، امروز هم در صحنه هستند.
خواهی عبدالله به ادامه گفت که این چنین رفتارها با اعتبار نظامیان کشور که از حمایت عموم مردم برخوردار هستند صدمه میزند و مسئولان امنیتی باید به این موارد توجه جدی داشته باشند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
رئیس جمهور ترامپ دیروز دوشنبه مذاکرات با گروه طالبان را منتفی اعلام کرد و به تعقیب آن جنرال کنت مکنزی قماندان مرکزی ایالات متحده از احتمال افزایش حملات بر طالبان خبر داد. طالبان هم در برابر این اظهارات واکنش نشان داده و گفتند که اگر رئیس جمهور ترامپ مذاکرات را متوقف کند، طالبان به جنگ خود ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در مورد موضوعی ها را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنویم.
این انفجار مرگبار متربم هفته گذشته بود که با گفته رئیس جمهور دونالد ترامپ او را واداشت تا میز مذاکره با طالبان را رها کند و آن را منسوخ اعلام کند.
مذاکرات منسوخ است. از طرف من این مذاکرات منسوخ است. طالبان فکر کردند که به خاطر کسب یک موقف اندک بهتر در مذاکرات باید مردم را بکشند. زمانی که این کار را کردند، آنان 12 نفر را کشتند. اتفاقا در میان آنان یک سرباز بزرگ آمریکایی نیز شامل بود. یک مرد جوان خوب از پورتوریکو، خانواده‌اش از پورتوریکو است. شما چنین کار را کردن نمی‌توانید. شما چنین کار را با من کرده نمیتوانید. بنابراین از جانب من این مذاکرات منسوخ است. در 4 روز گذشته ما طالبان را چنان محکم کوبیدیم که در طول 10 سال گذشته کوبیده نشده بودند.
در واکنش به این سخنان رئیس جمهور ترامپ، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای پایان دادن اشغال در افغانستان 2 راه وجود دارد که یکی آن جنگ و دیگر آن مذاکرات می باشد. سخنگوی گروه طالبان هشدار داده است که اگر رئیس جمهور ترامپ مذاکرات را توقف دهد، جنگجویان طالب نیز با جنگ خود ادامه خواهند داد. در عین حال، جنرال کنت مکنزی، قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده، از احتمال افزایش حملات بر طالبان خبر داده است. جنرال مکنزی گفته است که سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان با تندروان اجازه پیروزی در جنگ را نخواهند داد. با وجود این همه هشدارها، جانی والش، تحلیلگر در انستیتوت صلح ایالات متحده، با این باور است که امیدواری برای صلح کاملا از بین نرفته است.
جنگ جریان دارد و هیچ کس نمی داند که روند صلح نتیجه می دهد یا خیر، اما من مطلقا فکر می کنم که یک توافق هنوز هم ممکن است. فکر می کنم که همه ی طرف ها خواستار توافق هستند.
پایان دادن به جنگ یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود و به نظر می رسد که آقای ترامپ می خواهد که سربازان آمریکایی را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده از افغانستان بیرون کند. مایکل کوگلمن، تحلیلگر در مرکز ویدرو ویلسن، به این باور است که تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ ممکن به خاطر ضعیف ساختن موقف طالبان در مذاکرات باشد.
The US is in a rush to get out. It wants
ایالات متحده به خاطر بیرون شدن عجله دارد. خواستار یک توافق و حتی تشنه یک توافق است. طالبان در این باره دست بالا دارند و می توانند بگویند چیزی که برایشان پیشنهاد شده یا ضمانتی که از آنان خواسته شده خوش ندارند و با سادگی مذاکرات را رها کنند، زیرا آنان به این باورند که در میدان جنگ خوب به پیش می روند. فاکتور مهم همین است که حتی با وجود از سرگیری مذاکرات تغییر نخواهد خورد.
رئیس جمهور ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را در حال منسوخ اعلام کرد که نسبت به هر زمان دیگر در طول 18 سال اخیر این گروه اراضی بیشتر در افغانستان را تحت اداره خود دارد. در واکنش اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر لغو مذاکرات با طالبان، زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان اقدام رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داده و گفته که یک نشانه منفی در روند صلح افغانستان می باشه. در عین حال رئیس جمهور اشرف غنی گفته که بدون آتش بس صلح امکان نداره و اضافه کرده که به خاطر تأمین صلح در افغانستان رهنمود لوی جرگه مشورتی اخیر افغانستان را تعقیب خواهد کرد.
همچنان سکات وردن رئیس بخش افغانستان و آسیای مرکزی در انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید برای بازگشت به مذاکرات صلح افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ضروری است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
آیا مذاکرات صلح و تلاش های خلیزاد برای همیشه متوقف شده است؟
I don't think that they are dead.
فکر نمی کنم برای همیشه متوقف شده باشد. من قطعا امیدوارم که این گونه نشده باشد. تصمیم رئیس جمهور ترامپ یک مانع بر سر این پروسه است و کار را کنتر می سازد. آن هم زمانی که فکر می کردیم در نقطه عطف آغاز گفتگوهای بین الافغانی قرار داریم. فکر می کنم این اتفاق باید بیفتد و فکر می کنم انجام خواهد شد. اما اکنون همه جوانب باید یک وقفه بگیرند و مواضع خود را مورد غور قرار دهند.
روند مذاکرات در حدود یک سال طول کشید اما با یک توییت خاتمه یافت. دلایل بزرگتری روی تصمیم رئیس جمهور ترامپ نقش داشت یا این تصمیم ناگهانی صورت گرفت؟
عوامل
مختلفی در جریان این مذاکرات روی ذهن رئیس جمهور ترامپ و سایر طرف‌های شامل در آن سنگینی می‌کرد. گفتگوهای صلح سال‌هاست که جریان دارد. از سال 2011 تا کنون این بیشترین پیشرفت بود که حاصل شد. باید گفت که همه طرف‌ها قدم‌های قابل توجهی را برای سازش برداشتند. فکر می کنم نزدیک شدن به توافق نهایی باعث گردید که کسانی که دقیق به این روند توجه نکرده بودند به این نگاه کنند که برای طرف های مذاکره کننده این توافق چی چیزهای در بر دارد و در آینده به چی می انجامد. تصمیم برای توقف این مذاکرات منعکس کننده مباحثه در واشنگتن بر سر جایگاه نیروهای نظامی آمریکاست و اینکه تضمین طالبان برای مبارزه با دهشت افغانی چی دستاورد می تواند برای آمریکا داشته باشد. فکر می کنم این عوامل در اتخاذ این تصمیم نقش داشته.
چرا اداره رئیس جمهور ترامپ این تصمیم را دیر اعلام کرد؟ این اولین بار نبود که یک سرباز آمریکایی کشته می شد. چرا در این زمان خاص که گفتگوهای بین الافغانی در شرف برگزاری بود این تصمیم اعلام شد؟
سوال خوب است. در حال حاضر واضح نیست که اصلی ترین انگیزه برای انتخاب زمان اعلام این تصمیم چی بود. معمولا بس روی مهمترین و سختترین مسائل به لحظات پایانی مذاکرات مأکول می شود و هنگامی که به امضای توافق نزدیک می شوند این مسائل خود را نشان می دهند و طرف های مذاکره کننده این را در نظر می گیرند که آیا می خواهند با آن شرایط ادامه دهند یا خیر. فکر کنم همه اینها باعث نگرانی گردید و مذاکرات را به اینجا رساند.
با توجه به شرایط پیش آمده، آینده خروج نیروهای آمریکایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خروج نیروهای آمریکایی فشار بیشتر روی نیروهای امنیتی افغان برای حفاظت از حکومت و مردم افغانستان خواهد گذاشت. بنابراین خروج نیروهای آمریکایی چالش افزونتری خواهد بود. از جانب دیگر ادامه حضور نیروهای آمریکایی یکی از عوامل ادامه درگیری با طالبان و مایه نگرانی برای همسایگان افغانستان است. برای همین برای آمریکا از نقطه نظر خروج نیروها تمام پروژه مذاکرات صلح با طالبان روی این تمرکز داشت که چگونه نیروها خارج شوند که نه خیلی سریع باشد که موجب ناکامی نیروهای امنیتی افغان برای حفاظت از مراکز ولایات شود و نه آنقدر کند پیش برود که طالبان از آن برای تبلیغات خود استفاده کنند و یا بعضی از همسایه های افغانستان که ترجیح می دهند آمریکا در افغانستان حضور نظامی دائمی نداشته باشد.
بازنده اصلی در این سناریو کیست؟ ایالات متحده، حکومت افغانستان و یا هم مردم افغانستان؟
متاسفانه این مردم افغانستان هستند که از پیامد توقف این مذاکرات رنج خواهند برد، زیرا سطح خشونت در حال افزایش است. سازمان ملل متحد آمار تلفات غیر نظامی را ثبت کرده و این آمار نشان می‌دهد که پارسال افغانستان بیشترین تعداد تلفات غیر نظامی را داشت. از جانب دیگر شمار کثیری از مردم افغانستان بازگشت به امارت اسلامی که طالبان در دهه 90 به اجرا گذاشته بودند را نمی‌خواهند. بنابراین به سازشی که نه تنها از جان افغان‌ها بلکه از روش زندگی آنها نیز بتواند حفاظت کند و این چیزی است که باید در گفتگو میان طالبان، حکومت و گروه‌های سیاسی افغان مطرح گردد.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 101.5 FM و 12.96 میدیم ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.